خیلی روی حجاب حرف نزنم، بیشتر روی کلمه عفاف حرف بزنم. مرد و زن هم نداره، چون که تخصصی من میخوام بگم که بیشتر آینده کشور رو نگاه میکنم، روی نوجوان ها حرف میزنم. نوجوان ما در محیطی داره وارد میشه که اگر با این شرایط حاضر و حالا قانونی که به فرموده خانم دکتر زمان اجرا نداشت، ولی داشتیم قانون عفاف و حجاب، یا مثلا اون قانونی که سال 58 اصلا در مورد تعریف حجاب و حضور در، اسمشو اینجوری بگم، حداقل پوشش برای حضور در اماکن عمومی داشتیم، که اونجا اصلا کلمه مانتو اونجا تعریف شد و اینها، بخوایم اینا رو در نظر بگیریم، نوجوان ما با این شرایط وارد اجتماع بشه، بیشتر چه پسر چه دختر درگیر حواشی حضور اجتماعی میشه. و همین الان خانواده ها بیشتر از این مسئله ناراحتن که وقتی که مثلا من میرم خرید برای دختر خانومم، پوشاک عفیف راحت پیدا نمیکنم، اسم ببرم مانتویی که قد مناسب داشته باشه، آستین مناسب داشته باشه، دکمه داشته باشه، جلوش بسته باشه یا با زیپ یا با دکمه، حالا جیب که جزء حواشیه که داشته باشه، یا مثلا حالا آپشن های اینطوری، انتخاب ها و گزینه های اینطوری در نظر بگیریم، واقعا کم پیدا میشه. و من اگر دختر دارم، وقتی که بخوام یه چنین انتخابی رو داشته باشم به سختی میافتم. یعنی چی؟ یعنی دختر من به عنوان یک شهروند که نوجوانه، حقوق شهروندی خودش رو نداره. اما چه اتفاقی میفته اگر من بخوام چادر یا مانتو؟
قبل از اینکه بریم سراغ این که چه اتفاقی میفته، من یک فرصت از شما میخوام، یک مهمان عزیز پشت خط داریم، یه گفتگو کوتاه باشون انجام بدیم. شما کلمتون رو فراموش نکنید که ادامه بحث رو داشته باشیم. عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس جناب آقای سید علی یزدی خواه همراه ما هستن و پشت خط. سلام و درود بر شما.
سلام و درود بر شما و مهمان برنامه و شنوندهای عزیزمون. من پوزش میخوام چون سن علنی مجلس چیفت سوم از این کمی صدا هستش، پوزش میخوام.
خواهش میکنم، ما سعی میکنیم خیلی مصدقات نشیم و من سری سوالم رو مطرح میکنم. میخوام بدونیم که توی این قانون عفاف و حجاب چقدر به اصل آزادی های فردی و حقوق شهروندی توجه شده و چقدر این دغدغه بوده توی این قانون؟
این قانون که اسم کامل و سعیش هست، قانون حمایت از خانواده.
بله بله.
از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب.
بله بله.
توی 473 ماده تهیه شده که 48 ماده اون حجابی و فرهنگی هستش و نقش دستگاه‌های ملی فرهنگی تبلیغاتی کشور توی اون تبیین شده و شرط اعمال قانون اعلام شده و بالترین مجازات ها برای دستگاه دولتیه که اگه ترک فعل داشته باشن و نتوانن مأموریت خودشون رو هماهنگ کنن و انجام بدن. الان مهمان برنامه بحث مانتو و نیازهای پوششی فرزندشون رو مطرح میکردن. توی این قانون ما تکالیف وزارت سمت و همچنین این شورای مد و لباس اسلامی رو هم توی اون تبیین کردیم و بیان کردیم که به اون هم به زیبایی ها، هم به صلاح و علایق فرزندانمون و هم به این که بتوانن آزادانه الگوهای مطلوب خودشون رو که عفیفانه باشه بتونن انتخاب کنن و استفاده بکنه. اصول حاکم بر این قانون، اولا این قانون موقتیه، طبق از تجربه قانون اساسی این تصویب شده، اجرای آزمایشی 3 ساله داره. اشکالات این قانون در طول 3 سال بررسی میشه، در اجرا و ضعفی اگر باشه در 3 سال جنبندی میشه و مجددا این قانون مورد بازنگری در همین مجلس 12 ان شاء الله قرار میگیره و کلا برخوردهای مستقیم رو حذف کردن و برخوردها به صورت هوشمند و غیر مستقیم با مونیتورینگ هستش که استفاده میشه. همچنین نیروهایی که مرتبط با این مسئله هستن باید دورهای بیشی رو ببینن، آموزش ببینن، به وظایف تکالی خودشون آگاه باشن، در محضی اختیارات بتونن اقدام بکنن و البته تعلیق جرایم برای بار اول کسی تخلفی میکنه، تخلف کسی که انجام میده مثل همه قوانین موجود در کشور، کسی قانون چه رعایت نمیکنه، کسی که بلا محل میکشه، کسی که قوانین رانورانگی رعایت نمیکنه، چرا قرمز رد میشه، توی اتوبان حرکات زیگزاگی و از شاید که خطر آفرین انجام میده، یا قانون تجرب قانون دیگه، این هم قانون اتفاق و جابه و برای بار اول کسی مرتکب بشه تعلیق میکنن جرایمش رو.
پلکانی هستش.
بله پلکانی هستش. هر شود که و برای افراد حقیقی سعی شده که با یه تساهل و تسامحی برخورد بشه تا این قانون به صلاح جا بیفته. ولی جهت اعتراض بالاخره ما تو کشور از اون نیاز به قانون داریم یا نداریم؟ ما بالاخره حتی رعایت حجاب چقدر باید باشه؟ آقا روسری داشته باشه نداشته باشه، اگه نداشته آقا پوشش این زننده باشه چی؟ اگه هم نیمه اوریانی باشه چی؟ اینا بالاخره باید قوانین تعریف بشه و نگرانی خانواده ها در طرف بشه، امنیت روانی خانواده ها تأمین بشه. الان خیلی از خانواده های متأهل نگران خانواده شون هستن.
درست.
که امنیت روانی همسرانشون در جامعه ممکنه مخدوش بشه. در جهت این قانون هم پلکانی مجازات ها همه موضوعات هم مالی نیستش، بخشش هم محرومیت های اجتماعی، مثل این که از داشتن صفحات مجازی توی مثلا پلتفرم ها مثلا خودداری بشه، یا بحث مثلا عدم مسافرت چون به کشور خارجی متوجه قرار بگیره، یه محدودیت اینجوری رو افرادی هنجار شدن. مایه که به اصطلاح یک جامعه بالاخره جزء چراهای شاخص هستن، جزء از که افرادی هستن که نقش الگویی دارن، از دارم خدمت هستن که در اونها خب باز این تکالیف خود بیشتر هست.
یعنی هر که بامش بیش برفش بیشتر.
بله بله بله.
جمعی از اخا خیلی ممنونم بابت وقتی گذاشتی و توضیحی که دادی.
توضیحی خواهم تو در سرانی مجلس هستیم.
بله بله.
خب نمیتونم
صحبت بکنم. دست شما درد نکنه. بسیار عالی بود. ممنونیم از دوستان. خیلی ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بعد گفتگوی داشتیم با جناب آقای سیدعلی یزدی‌خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس که در خصوص موضوع برنامه‌مون باهاشون گپ و گفت کردیم. خانم تکفل بفرمایید ادامه صحبتی داشته باشیم.
بحث حقوق شهروندی رو من داشتم عرض می‌کردم، این که اگر دختر من مانتو پیدا نکنه به صورت مثال، این یعنی این که از حقوق شهروندیش دور بوده. من حقم اینه که در محیط بازار یک کشور اسلامی پوشاکی که مناسب همون المان‌ها و پارامترها و مشخصه هایی که اعتقاد من هست و عرف جامعه من میپذیره پیدا بشه، ولی متاسفانه الان به سختی پیدا میشه. یا مثلا به طور کلی بخوام مثال بزنم، چون که روی نوجوان دارم حرف میزنم به عنوان آینده ساز این کشور، بد نیست بگیم وقتی که یک نهال داره رشد میکنه تو محیط سالمی باید رشد کنه. خاک سالم میخواد، آب سالم میخواد، نور خوب میخواد. ما اگر نتونیم قانون رو به طور جدی هم تعریف کنیم هم اجرا کنیم، محیط سالم برای رشد اینها نداشتیم. بله. وقتی که فرزند من چه پسر چه دختر توی محیط ناسالم حضور پیدا کنه تمرکز نداره. پس همون حق شهروندی، من میخوام بگم حق شهروندی رو از ابعاد مختلف باید در نظر بگیریم. و اتفاقا زمانی آزادی بیشتر دارند فرزندان ایران زمین که این محیط سالم براشون مهیا باشه و در مورد انتخاب خودشون برای هدفی که دارن بهش برسن، از چه مسیری باید اون به حال رسیدن به مقصدشون رو داشته باشن، آزادانه انتخاب کنن. حتی اگه کسی نمیخواد حجاب داشته باشه، اون حد اقل‌های پوشش رو در محیط‌های عمومی رعایت کنه دیگه. چهار دیواریش که ما خیلی توی قانون ندیدیم که محدودیتی داشته باشه. در معرض نامحرم، جزء مفاد اولیه قانون هست که تعریف میشه در معرض نامحرم اگر این اتفاق بیفته، یعنی اماکن عمومی. حق شهروندی یعنی من رو در حد خودم جدی بگیرن و برای حضور جدی من، سالم من و حضور من با در نظر گرفتن توانمندی هام به من این حق رو بدن که من خودم و توانایی هام رو به جامعه عرضه کنم، حس مفید بودن داشته باشم. همه این حرفا رو که زدم بگم محیط سالم در ازای اجرای یک قانون برمیاد. حالا من نمیخوام خیلی هم به طور جدی الان دفاع کنم، ولی واقعیتش اینه که این قانون، من اینو ذکر کنم، خانم دکتر محمد بیگی نماینده مردم قزوین هستن توی مجلس شورای اسلامی، دو سه روز پیش من توی فراکسیون زنان ایشون رو دیدم و داشتم در مورد این قانون صحبت میکردم. ایشون فرمودن که من 6 ماه پیش، 1 سال پیش تقریبا قبل از انتخابات مجلس، خدمت آقای بانکیپور و کمیسیون مشترکی که داشتن این قانون رو تدوین میکردن 124 مورد اشکال قانون رو ارائه دادم. تا مثلا حالا اون روز که داشتن با من حرف می‌زدن میگفتن تا هفته پیش تا دو هفته پیش من متن قانون جدید که منتشر شده رو نخونده بودم و همش گارد گرفته بودم و میگفتم که این چه قانونیه مردم فلان، ابعاد رسانه‌ای که به هر حال کار شده و حجمه شده به این قانون رو دریافت کرده بودن. میگفت یک روز نشستم از صبح 2-3 ساعت 4 ساعت وقت گذاشتم ماده به مادهشو خوندم و انصافا خان تکفلاح آقای دکتر بانکی پور خیلی از بخش‌هاش رو من بهشون گفتم که رفع کردن تا جای خیلی زیادی از این بخش‌های مشکلاتی که ما بهشون داده بودیم به عنوان نماینده مردم مشکلاتش برطرف شده بود. ولی خب به هر حال سلایق مختلف امکان داره نقدهای مختلفی هم
بله باشه. بله هر قانونی در هر موضوعی قطعا همینطوره، هر اتفاقی که میفته در قانونی که وضع میشه گروهی موافق و گروهی مخالف و گروهی منتقد دارد و این قانون هم مستثنا نیست بدون شک. و حالا البته همونطور که آیه یزدی‌خواه هم گفتند 3 ساله هست و قطعا آزمون و خطا می شود و کموی و کاستی ها و نقاط قوت و ضعفش مشخص میشه. خانم باعث جواد، من میخوام یک سوال از شما بپرسم، به همین سوال یعنی به شکلی دیگر بپرسم، میخوام بدونم که تأثیر این قانون بر آزادی های فردی چگونه است؟
خب شما سوال از یک نگاه دیگه پرسید.
بله بله.
منم از یه نگاه دیگه به شما جواب میدم.
بله.
آزادی فردی یعنی چی اصلا؟
اول باید تعریفمون رو از آزادی فردی یعنی چی؟ بله.
یه فرد در چه چیزهای آزاد است؟ بله. نقطه. ما اول این رو بپذیریم که دو تا محدوده یک فرد میتواند داشته باشد. یک، آزادی ها اصلا محدوده ای که فقط مختص خود منه، شخصه. یه محدوده ای که من از تو اتاقم میام بیرون، خواهرم هست، برادرم هست، پدرم هست، مادرم هست، مادر بزرگم، فامیل یا دوستان یا هرچی، از در خونه اومدم بیرون، همسایه بالا دستیم، روبرویم، زیر،
دیگه فقط
خلا.
خودم نیستم،
دیگه خودم نیستم، خودم نداره. پس یه حریم خصوصی خودمه، تو اتاق شخصی خودمه، کنار میزم و تخت خودمه. همین که از حتی در همین حد جناب کرمی همین اندازه شما خارج شدی دیگه خودم نیستی، وارد جامعه شدی. حالا این جامعه کوچیکتر خانواده است، ملاحظات خودشو داره. خانواده وقتی سفره پهن میکنه شما میدونی پدر خانواده کجا میشینه، اگه مادر بزرگ پدر بزرگ داری میدونی اون کجا میشینه، بهش احترام میذاری، اونجا نمیگی من منم من همش من. این تفکر، مبنای این تفکر فردگرایی، ریشش تو همون تفکر فمینیستی تزریقی اندلوسی کردن جامعه ایران است. تمام. به عنوان یه دانشگاهی عرض میکنه.
بله.
4 تا جنبش فمینیسم شکل گرفت. اولیش به خاطر اینکه من حق کار داشته باشم. دومیش به خاطر اینکه من حق رأی داشته باشم. سومیش به خاطر اینکه من آزاد باشم تو انتخاب اینکه حالا اینجوری بپوشم یا اونجوری بپوشم، این کارو بکنم یا اون کار. چهارمی و پنجمیش دیگه رفت به سمت اینکه من انقدر آزاد باشم که تنمو بخوام بفروشم. دست درد نکنه دیگه. یکی بیاد اول ثابت کنه به من که این تنه رو مال توه یا امانته. ببینید اینا برمیگرده به همون داستانی که خانم دکتر هم گفت، داستان نیست، یه حقیقتیه که اونها دارن جامعه رو، شناختشون رو، جنگ شناختی، شناخت جامعه رو تحت تأثیر قرار میدن از طریق فضای مجازی. صراحتاً آقای راکفلر خودش من چون دارم این فیلمش رو، یه وقتی اگه دوست داشته باشید در اختیارم میذارم، صراحتاً به کارگردانی که فیلم قهرمان رو ساخته بود در یک فضای خصوصی با هم صحبت می‌کرد، البته فیلم برداری چون میشد پخش شده فیلمش و به زبان اصلی هم هست، میگفت ما خودمون جنبش فمینیسم رو درست کردیم. یعنی ازش سوال کرد، گفتش که الکس مثلا اینجوری، اون گفتش که پرسید چرا فکر میکنی فمینیست میشه که؟ گفت فکر میکنم به خاطر اینکه زنان میخواستن درس بخونن، کار بیشتر رو کار رابطه تکیه داشت، کار بکنن، آزادی داشته باشن، حقوقشون مال خودشون باشه. که راکفلر خندید، گفت تو احمقی آلکس، دو بار بهش گفت. و چرا؟ گفت نه، ما جنبش فمینیسم رو راه انداختیم برای اینکه زنا بیان برای ما کار بکنن. و بعد باز خندید، گفت من نه به خاطر این، به خاطر اینکه ما بچه هاشون رو تربیت کنیم، نسل جدید رو اونها میخوان تربیت کنن، برای همینه که به شدت تمایل دارن. شما ای کاش فرصت میشد توضیح بیشتری داده میشد. اندیشکده امنیتی، یکی از اندیشکده های امنیتی آمریکا، یه متنی رو حاصل 4 سال پژوهش منتشر کرده و در دسترس است. من از جناب دکتر ایزدی گرفتم، دکتر فؤاد ایزدی همکار ماست، ایشون برای من فرستاد متنش رو. Global Trends 2030، همش میگن 2030، سند 2030، 2030 روند جهانی چه خواهد شد. اونجا میگه صراحتاً امثال مثل ایلان ماسک و اینا دارن جامعه رو مدیریت میکنن. برای همین به سرعت آمریکا و اروپا تیک تاک رو تعطیل کرد. آمریکا یهو دید از دستش داره در میره، مسائل غزه، فلسطین، همش تیک تاک داره اینا رو خیلی راحت پخش میکنه. اروپا همینجور رفتن به سمت اینا رو محدود کردن. اونا الان تو فضای مجازی خیلی از ما جلوترن. وقت بعضی از آقایان اینجا تمام نگرانیشون به جای این که این باشه که گوشت گرم گوسفند بیاد سر سفرشون و شیر ارزانتر به دست خانواده برسه که تو هوای ناسالم یه حداقل لیوان شیر بخورن، رفع فیلترینگ برش دارید که حسابی خوب همه جامعه ما، به خصوص بخش جوان ما که هنوز تجربه نداره. اولا دیگه کتاب نمیخونن، حالا ماهای خورده کتاب میخونیم، حالا شما کارمون اصلا اینه، کتاب نمیخونه این بچه، نمیدونه که توی داستان جایی که ما در یه دو جلدی رو کتاب هست، آقای دکتر مرادزاده این رو نوشته در مورد عفاف و حجاب و اینکه چه روندی اتفاق، دو جلد کتابه، اونجا من خودم خوندم و سند دارن البته ایشون، که وقتی اندلس اتفاق افتاد و ما اسپانیا رو از دست دادیم و اونجا گرفتن کسانی که اسلامو نمیخواستن، 3 میلیون مسلمان کشته شد، 3 میلیون زن و کودک و مرد میخواستن مهاجرت کنن، میخواستن برگردن برن الجزایر، کشورهای داستان اینجوری اصلا اونطوری نیست جناب آقای کربلایی. و ما برگردیم سوال شما، آزادی فردی یعنی چی؟ حالا از اون فضا بیایم بیرون که حریم عمومی بالاخره حساب کتاب داره، تو داری آزادی یک مرد رو میگیری. پسر خودم خدا رحمتش کنه یه روز اومد خونه گفت ماما من دیگه سرمو نمیتونم توی خیابون زمین بندازم. پسرم نگاه نامحرم نمی کرد، خدا رحمتش کنه. یه روز اومد گفت مامان دیگه نمیتونم سرمو حتی زمین بندازم. این پسر من حق نداره زندگی کنه. یه چیزی هم پخش شده بود چند وقت پیش، یه آقایی میگفت، خانم میگه خب سرتو بنداز پایین. خب باش، چشممو که ببندم کور شم، رد میشی، گوش هم که نکنم تو داری چی کار میکنی، عطرم میزنی دماغم بگیرم که بوی عطر تو منو تحریک نکنه، یه باره بگو برم بمیرم دیگه. پس حقوق آقایونی که میخوان با تقوا باشن در این جامعه میخوان زندگی کنن، اون چی میشه؟ این یک جنبش. اما خود شخص، خود اون خانم، حقوق فردی، یک نیازهای فیزیکی دارد مثل غذا، آب، خوراک، تحصیل، ازدواج، شغل، چه این آزادی، این قانون کجای اون آزادی رو میگیره غیر از اینه که راحت تر میتونه بیاد نقش آفرینی کنه؟ با توجه این که حضرت آقا الگوی سوم زن مسلمان رو هم داد، شما ببینید ما چند درصد جهان الان از تو خود دانشگاه تهران خودمون چند تا خانم داریم که الان چند درصد جز چند 2% جهان شدن، حداقل از دانشکده خود ما، دانشکده علوم خودمون، ما 2 نفر رو 2% جهان داریم. و خیلی عالیه.
بله.
ما محققین فوق‌العاده‌ای داریم. بنابراین خانم‌های ما به راحتی توی بحث علمی میتونن نقش آفرینی کنن، نه در داخل کشور، در سطح بین‌الملل. بیایم جای دیگه. تو بخش اقتصاد همینطور بسیاری از خانم‌های ما نقش آفرینی کارآفرینی دارن. کجا این قانون این رو محدود کرده؟ شکوفا کرده. خانم‌ها اتفاقا میتونن تو فعالیت‌های اجتماعی با راحتی بیشتری حرکت بکنن، بدون اینکه خدای نکرده. آیه قرآن اینو میگه، میگه اگه خودتو بپوشونی هوسرانان به تو نگاه هوس‌آمیز و هوس‌آلود نمی کنن، تو رو به عفت میشناسن. به خاطر همین خودتو بپوشون، خودتو حفظ کن، چون این امانته، چون این امانته. هیچ آزادی فردی در این قانون مختل نشده است. تمام.
خب این نکته مهمیه و موضوع امشب گفتگو.
من یه چیز دیگه میتونم اضافه کنم
جانم؟ کوتاه فقط.
خیلی کوتاه، خیلی کوتاه. در مورد نقش آفرینی هنری و ورزشی هم همینجور، تو این قانون دقیقاً دیده ورزشکار میخواد ورزش کنه، بشینید براش یه لباس مناسبی که بتونه بره سطح بین‌المللی هم، یعنی محدود نکرده، یعنی نگفته نرو ورزش کن، یعنی گفته که تو میتونی تو هنرمند باشی، میتونی ورزشکار باشی، میتونی هم هر کاری که میتوانی تواناییش رو داری انجام بده. و توی این قانون سعی کرده زن شکوفا بشود.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادی. من این نکته رو هم پیرامون این کتاب خواندنه بگم، واقعا بزرگترین خیانت و ظلمی که به عقیده بنده هر شخصی میتونه حق خودش بکنه این هستش که کتاب رو کنار بذاره و کتاب نخونه، چون کتاب قطعاً باعث آگاهی فردی میشه در هر زمینه ای. و حیف است و این بخشی از وقتی که در فضای مجازی میگذرونیم رو خوبه که برای کتاب خرج بکنی و حداقل روز دو سه صفحه کتاب بخون که گفتید. واقعا داغ دلم تازه شد توی این موضوع کتاب خوندم. خانم یه جمع‌بندی بکنیم، حدودا 4 دقیقه 3 دقیقه دیگه زمان داریم. خانم تک‌فلک، به عنوان کلام پایانی میخوام که دیدگاه کلی شما به عنوان جمع‌بندی در خصوص این قانون بدونم، فقط خیلی کوتاه.
خواهش میکنم. به طور کلی بد نیست که اینو بدونیم، البته اغلبمون میدونیم، مرور کنیم که تأثیر رسانه‌ها و فرهنگ غربی توی تهاجم به فرهنگ ما چی بوده و خیلی از ماها دیگه اشباع شدیم و تقریبا داریم محو میشیم توی اون حجمه و حواسمون نیست که ما فرهنگی داریم که مقام معظم رهبری در مورد مخصوصا حالا حیطه زنان و خانواده میفرمایند ما اصلا اتفاقا از غرب طلب کاریم و در موضوع زنان و خانواده دفاع که نداریم، هیچ حجمه باید بکنیم. از موضوعی مثل همین تفکراتی که قالب اصلی کار رو در قانون عفاف و حجاب داره، همینه که تفکر اصلی فمینیسم و تفکرهای غربی به حجمه که حجمه میکنه به فرهنگ ما، تفکر مرد سالارانه است و برای جذابیت هایی که برای مرد هست داره زن رو وارد اجتماع میکنه و خب اون آزادی که اون تعریف میکنه با آزادی که ما تعریف میکنیم تفاوت داره. بد نیست اگر میخوایم این قانون رو، اولا در مورد قانون هر موضع‌گیری مثبت یا منفی داریم، اول متن قانون رو بخونیم و دومی که حواسمون باشه به تعابیری که استفاده میکنیم، از جمله آزادی، از جمله اون حق شهروندی. وقتی که میخوایم این تعابیر رو استفاده کنیم با توجه به فرهنگ غنی ایرانی اسلامی خودمون بهش نگاه کنیم و نیایم فضای مخصوصا حجمه رسانه‌های غرب که الان خیلی جالبه، 3 گزاره اصلی برای تخریب این قانون توی رسانه‌های غربی داره میچرخه، یکی قانون ناقصه، یکی بحث خشونت علیه زنان رو میان سرکوب میکنن، میگن اینه، در صورتی که اتفاقا تکریم زنه این قانون، و سلب آزادیه که حالا اون هم مربوطه به همین، ان شاءالله در فرصت دیگری بهش پرداخت داشته باشیم. شیار. که این تفکر رو حواسمون باشه، ما مسلمانیم و در جمهوری اسلامی ایران عزیز زندگی میکنیم.
خیلی ممنونم از شما توضیحی که دادین. خانم وزیاری شما خیلی کوتاه در حد مثلا 50 ثانیه 1 دقیقه جمعتون بفهم.
اینکه قانون لازمه برای این که ما در بخش‌های عمومی جامعه چگونه حرکت بکنیم، چگونه رفتار بکنیم شکی نیست، و اینکه این قانون وجوه مثبتش کم نیست هم قابل اعتناست. و خانم دکتر هم اشاره کردن، می‌خواستم بحث خشونت علیه زنان، اتفاقا با اجرای این قانون از کودکی و از کودکستان و از مدارس و از دانشگاه ها خشونت علیه زنان کاهش پیدا خواهد کرد.
بسترساز اون مورده،
بسترها حذف خواهد شد. زن و دختر ما و پسر ما جایگاه خودشو پیدا میکنه. من برای چی هستم؟ انسان به ما هو و انسان چه هست؟ نه جنسیت. ما دیگه وقتی میایم توی اجتماع، عفت اگر اتفاق بیفتد دیگه اصلا به جنسیت نگاه نمیشه.
خیلی ممنونم از سرکار خانم بارز جوادی و سرکار خانم تک‌فلاح که امشب همراه ما بودن در گفتگوی فرهنگی، و ممنون و سپاسگزاریم از شما شنوندگان جان که تا پایان این قسمت از گفتگوی فرهنگی ما رو همراهی کردید. اگر که نتونستید برنامه رو به طور کامل بشنوید، میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن‌های همراهتون همراه ما باشید. تا برنامه بعدی و تا فردا شب، خدا یار و نگهدارتون.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما تعلم إن عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کنیم. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 95 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری 3-14 مربع. پویش ایران همده.
اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم شنوندگان عزیز و ارجمند و امیدواریم که آرامش قرین لحظه لحظه زندگیتون باشه و محفل زندگیتون گرم گرم باشه انشالله. تنتون سالم.